دیگه میگم باشه. به هر حال منتظر هستیم ببینیم چه اتفاقی میفته، همه گوش بزنگیم، یه خبری بیاد بیرون، هواداره استقلال خوشحال بشن از اینکه مربی که محبوب دل هواداره و بازیکنای تیم پرطرفدار استقلال هست برگرده و روی نیمکت این تیم بشینه. البته اگه اتفاقی نیفته، فقط آقای منزوی یه چیزی رو گفتن آقا ما مجبور شدیم قرارداد آقای استراماچونی رو یک ساله کنیم، مجبور شدیم این موضوع رو بپذیریم که فردا متهم نشویم که شرایط مربی رو قبول نکردیم، چون قرارداد آقای ماچونی همون استراماچونی دو ساله بود. بعد به هر حال تحلیل‌های مختلفی اومد بیرون دیگه، یه سری گفتن آقا از کشورهای حاشیه‌نشین خلیج فارس آقای استراماچونی پیشنهاد دارن، بله. یه سری گفتن از تیم‌های داخلی که مربی ندارن پیشنهاد دارن که متمول هم هستن، یه سری دیگه گفتن که
تبریز هم هستن
یه سری چیزای دیگه گفتن. اما این تحلیل‌ها خیلی نزدیک بود که آقای استراماچونی دنبال اینه که آقا بیاره پایین قراردادشو، یعنی یک ساله کنه، وقتی پایان قرارداد شد بعد مثلا اگر خواست با استقلالم تمدید کنه، اگه مبلغ قراردادش یک بوده، یک به اضافه یک کنه، حتی خب با استقلال چیزی. یعنی عدده رو ببره بالا. اساسا
چه بندی تونست همینطوری ول کنه بره استراماچونی؟
ببینید شما وقتی طبق تعهد قراردادتون پرداخت نتونید بکنید، به راحتی یه مربی میتونه فسخ کنه. برای آقای کیروش همین اتفاق افتاد، برای ویلموتس همین اتفاق افتاد، برای آقای استراماچونی همین اتفاق افتاد، برای آقای کالدرون داره همین اتفاق میفته.
خب پس مسئولان باشگاه استقلال نیان بگن که ما مجبور شدیم قرارداد یک سال کم کنیم، بهتره بگن ما به خاطر گافی که پیشتر دادیم حقوق به موقع پرداخت نکردیم، حالا رفتیم در موضع ضعف و مجبور شدیم موضع سرمربیمونو بپذیریم، اونم حالا میگه آقا اگه میخوای برگردم یه سال کم کن.
اصلا همینه دیگه. ببین ما توپو میندازیم تو زمین سرمربی، اون میاد عملا سوار داستان میشه، بعد ما پولو باید بدیم، بعدم طبق شرایط اون و میل ایشون باید ما قرار ببندیم. یعنی من میخوام بگم چرا خب ما این کار رو باید بکنیم؟
چون حداقل میتونستن آقا اگه یه تیم دیگه هم میخواستش کلی پول گیر باشگاه استقلال بیا.
بله
چون تیمای عربی این کار انجام
داد، اتفاقی
که برای شفر افتاد مثلا شانس آوردن، شفر رو باشگاه اماراتی اومد گرفت و دیگه مجبور نشد.
من تحلیلی دیگه البته دارم، میگم مثلا وزارت ورزش و جوانان که متولی الان ورزشه بیاد بگه آقا الان مربی از اروپای غربی نیارین. چرا؟ چون واقعا این مشکل دردسره دیگه. یعنی شما اگه بخواین شخص سوم، صرافی یا شخص سوم پول بریزه به حسابشون، مشکل اونجا زیر ذره بین میرن.
یا تو قرارداد ذکر کنید که آقا اینجوریه باید پول.
خب اون میدونسته آقای استراماچونی که قطعا اینجوریه، ما تحریم هستیم و نمیتونیم انقدر راحت پول بریزیم به حساب. خب میگم دیگه میدونسته، حالا تو قراردادش نبوده ولی خودش میدونه. آقا یه سری چیزا رو حالا نباید بری اخلاقیه دیگه، مثلا الان میدونم یه سری اتفاقات داره میفته، لزوما نباید تو قرارداد بیارم، شرایط یه کشوری رو میدونم. بریم سراغ کشورهایی مثل آرژانتین، برزیل، آفریقا. میدونی چرا؟ چون اونا یه چمدون بهشون میده براتی برمیدارن میبرن، کسی هم دنبالشون نمیگرده، مثلا میگه دنبالشون نمیدونی که
از کجا آوردی
مثلا سمت اروپای غربی نریم تا اطلاع رسانی. این قانون کنه وزارت ورزش، نه مربی از اروپای غربی بتونیم بیاریم نه بازیکن. خب بریم سراغ کشورهایی که آقا مشکلی ندارن، چمدون بدیم بردارن ببرن، چه اشکال داره؟
آره
دیگه، این هم دردسر نداره.
یا حتی کالا بهشون بدیم به جای پول. اصلا
میشه تعاطر کنیم باشون.
آقا این گوجه است، گوجه الان کیلویی خدا تومنه، این گوجه بهت میدیم ببر اونجا.
من باورت میشه قیمت گوجه رو از برنامه پارک شهر رادیو تهران متوجه میشدم شما اعلام میکردین؟
ما هر روز اعلام میکردیم گوجه رو.
خوب میکردین. یه نکته جالب دیگه هم شکایت رسمی باشگاه شهر خودرو از آقای بیژن حیدری داور دیدار بر حال شهر خودرو سپاهان.
خب
خیلی حرف و حدیث بود دیگه، میگفتن که دو تا پنالتی بر حال شهر خودرو دیده نشده.
میگن سپاهان با سعید معروف هم میخواد قرارداد ببنده
کنار کریش استنلی دیگه، روی تور هم دفاع کنن. آره. و خوب استاک بزنن.
آره.
چی بگم والا نشنیده بودن. ولی یه پنالتی سپاهان هم تو همون بازی دیده نشد. یعنی یه طرفه به قاضی نریم. من در مورد لیگ قهرمانان آسیا اگر موافق باشی آقای امیدی خیلی سریع بگم که نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا شرایطشون به چه شکله. زمان داریم؟
بله بفهمید.
خدمتتون باید بگم که الوحدی امارات، الشرطه عراق، برنده بازی الفیصلی و الکویت میاد با استقلال بازی میکنه. از گروه اول دارم میخونم این رقابت‌ها و این بازی‌ها رو. برنده نهایی با الریان. خیلی پیچیده است. یعنی یه بار دیگه میگم اونایی که دارن الان ما رو میشنون متوجه بشن. گروه الف، الوحدی امارات، الشرطه عراق، برنده بازی الفیصلی و الکویت میاد با استقلال بازی میکنه.
خب
بعد برنده اون بازی میره با الریان قطر. یعنی دو تا بازی پلی آف باید استقلال انجام بده و بعد بیاد تو گروه الف تازه قرار بگیره. بعد برنده لوکوموتیو ازبکستان و استقلال تاجیکستان هم با الاهلی عربستان بازی میکنه که تیم چهارم همین گروه مشخص میشه. یعنی این گروه الف دو تا پلی آف داره. پرسپولیس گروه سومه، راحت از دوحل قطر و از تعاون عربستان، از شارجه امارات و پرسپولیس. اصلا پلی آف تو این گروه سوم برگزار نمیشه. گروه دوم نماینده ما شهر خودرو است که اونم پلی آف، الهلال عربستان، از شباب امارات، پاختاکور ازبکستان، برنده بازی چنای سیتی هند با عرفا میان با شهر خودرو بازی میکنن، برنده اون بازی میره با نماینده قطر بازی میکنه. یعنی اونا هم دوتا بازی دارن تا توی گروه دوم قرار بگیرن. گروه دی هم یا گروه چهارم از صد قطر، النصر عربستان، برنده بازی بنیادکار ازبکستان از زورا عراق با العین بازی میکنه، میاد تو اون گروه. سپاهان هم که دیگه پلی آف نداره، اونجا قرار گرفته که آرزو موفقیت میکنیم برای تیم ها و نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا.
خب ازت خیلی ممنونم مهدیتتون. مخلصیم. ترافیک تهران رو، وضعیتش رو میشنویم. خانم محمدی بفرمایید.
سپاسگزارم آقای امیدی. شهروندان محترم صبحتون بخیر باشه. شاخص کیفیت هوا روی عدد 96 و سالم هست و جالبه که وزش باد بیشتر از ریزش باران در کیفیت هوا مؤثر هستش. در این وضعیت بارندگی و لغزندگی خیابان‌ها لطفاً مراقب باشید، با احتیاط رانندگی کنید، مخصوصاً اگر در بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب به شمال در حال تردد هستید و ترافیک وجود داره در یه محدوده هایی از محدوده میدان نهدی تا پل جلال آل احمد، و در بزرگراه شهید لشکری هم غرب به شرق از بلوار شیشه مینا تا خیابان فرودگاه همین شرایط رو داریم. شرق به غرب خیابان دماوند از بزرگراه امام علی تا میدان امام حسین و در ادامه خیابان انقلاب از میدان امام حسین تا خیابان سپاه هم ترافیک سنگینه، و در آخر غرب به شرق خیابان آزادی از خیابان استاد معین تا خیابان آذربایجان. سپاسگزارم.
حالا سید حسین حسینی در استودیو. سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد حسین عزیز سلام عرض میکنم. شنوندگان محترم پارکشن رادیو تهران درود، و خدمت شما عرض بکنم که قبل از این که اگه یعنی وقت بشه تیتر روزنامه ها رو بخونیم، میخوام اجازه بخوام که راجع به این رمز دوم پویا که تا فقط آخر آذر فرصت داریم برای فعالسازیش صحبت بکنیم. بعد از سوء استفاده هایی که در واقع کلاهبردارا کردن از شیوه های در واقع خرید اینترنتی، بانک مرکزی بانک های کشور رو موظف کرد که از رمز دوم پویا در واقع یک بار مصرف استفاده بکنند. مفهومش این است که شما در هر خرید اینترنتی هر 60 ثانیه براتون یک رمز تولید میشه که این راه رو بر کلاهبرداران برای سوء استفاده از اطلاعات حساب شما میبنده. البته پلیس فتا گفته که کلاهبردارا دست به کار شدن و رمز دوم پویا رو هم دور زدن. حالا چه شکلی و چه جوری بعداً از پلیس خواهیم پرسید. ولی الان درباره این موضوع با یک کارشناس حوزه بانکی صحبت میکنم، آقای مهندس رضازاده که روی خط تماس هستن با استودیو. سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
روز حالتون چطوره؟ خوبین؟
ممنونم. عرض سلام در خدمت شما همه شنوندگان.
آقای رضازاده خیلی ممنونم که دعوت ما رو برای گفتگو پذیرفتید. من میدونم که جناب علی هم در یکی از بانک‌های خوب کشورمون به حال مسئولیت دارید و در این حوزه صاحب نظر هستید. میخوام ازتون خواهش بکنم که قدری راجع به رمز دوم پویا صحبت بفرمایید و چالش‌هایی که در این باره وجود داره. بعضی شهروندانمون هنوز نمیدونن. بعضی از بانک‌ها میگن رمز اولتون رو باید پویا کنید. بعضی از بانک‌ها که خود من اتفاقا یکیشو تجربه کردم میگن باید حساب در واقع رمز دومتون رو پویا بکنید. این در این باره شفافیتی وجود نداره، بانک مرکزی چیز خاصی نگفته. لطفا بفرمایید.
عرض خدمتتون، همونطور که جناب علی هم فرمودید توی فرمایشتون و یکی دو روز پیش معاون فناوری بانک مرکزی هم یه توضیحاتی توی صدا و سیما ارائه کردن.
بله.
تو اینجا در واقع رمز پویا خاص خدماتیه که کارت بانکی حضور نداره. یعنی شما وقتی دارید خریدی با پوز انجام میدید و از کارتتون استفاده میکنید، همون روال سابقه. وی در خریدهای اینترنتی در موبایل بانک ها، در اینترنت بانک کارت وجود نداره و دارن شماره کارت رو اعلان میکنن و اینجا سیستم ازشون رمز دوم کارت رو میخواد، اینجا اون رمز دوم پویا اثر میکنه و در واقع نقش خودش رو بازی میکنه که از طریق نرم افزارهای موبایلی و ابزار دیگه این رمز یک بار مصرف رو میگیرم و ظرف 60 ثانیه این رمز اعتبار داره و میتونم خریدش رو باش انجام بدم.
بله.
در واقع اشتباهی که به وجود میاد فکر میکنن که همه رمزها باطل میشه، در حالی که این گونه نیست. ما الان روی کارت دو گونه رمز داریم، رمز اول که همون رمز 4 رقمیه،
بله،
و رمز دوم که بعد از گرفتن کارت مردم عزیز میتونن از طریق دستگاه ATM و اینها رمز دوم بگیرن. این رمز دوم در اینجا تبدیل میشه به اون رمز دوم پویا و 60 ثانیه بیشتر اعتبار نداره و در خریدهای اینترنتی که کارت حضور نداره نقش بازی میکنه عملا.
بسیار خوب. الان راجع به این که خدمتتون عرض کنم، پس ما متوجه شدیم که این برای خریدهای اینترنتی به دردمون میخوره، درسته؟
بله. دقیقاً اونجایی که کارت حضور نداره، شما تو ATM میرید پول نقد بگیرید، کارتتون رو به ATM ارائه میکنید، همون رمز اولی.
خب.
و رو پوز رو پوزی که در یه فروشگاه خرید انجام میدید، کارتتون رو روی اون پوز میکشید، ازش استفاده میکنید.
همون رمز اول رو میگیم و کار انجام میشه.
بله. هر جایی که کارت حضور نداره، اون رمز پویا حضور داره.
بسیار خوب. الان بریم راجع به در واقع سراغ چالش‌های مربوط به این فضا. آقای مؤسس‌زاده، این که ببینید الان بعضی از بانک‌ها میگن که برای اینکه رمز پویا دریافت کنید، یه بار اپلیکیشن سامانه پرداخت منو نصب کنید، یه بارم رمز ساز منو نصب کنید، که حالا هر بانکی یه اسمی براش گذاشته، نمیدونم رمزینه و همراز و نمیدونم هر چیزی، بالاخره اسمای مختلف گذاشتن. یعنی برای هر حساب بانکی باید دو تا اپلیکیشن ما نصب بکنیم. با در نظر داشتن این عدد که بانک مرکزی اعلام کرد در ایران 80 میلیونی چیزی نزدیک 500 میلیون حساب بانکی داریم، یعنی هر ایرانی متوسط 7 حساب بانکی داره، من شهروند باید دست کم 14 تا اپلیکیشن روی گوشیم نصب بکنم. خب این در حالیه که من با مدیر کل فناوری سابق بانک مرکزی پیشتر صحبت میکردم، میگفتن که بانک ها موظفن که این رمزها رو پیامک کنن برای مشتریاشون و برای فرار از هزینه پیامک دارن مجبور میکنن که در واقع مردم برن و اپلیکیشن نصب بکنن. این چقدر صحیحه؟ اگر نکته فنی در این باره وجود داره لطفا به ما بگید.
عرض خدمتتون، توی این مرحله ما به دو روش میتونیم این کار انجام بدیم، یعنی هم از طریق نرم‌افزارها و از اون سرویس USSD کد که در این مرحله اول USSD کد حضور نداره و صرفا از طریق نرم‌افزار انجام میشه. ولی اینم هست که ما یک بار نرم‌افزار رو که روی ابزارمون روی موبایلمون نصب کنیم، حالا هر چند تا حساب که داشته باشیم، کافی احراز هویت بشه، یعنی هر حسابی رو به این سیستم معرفی کنن. این ناگفته نمونه که اگر کسی حالا به طور متوسط با این محاسبه جنابالی اگر هم 7 حساب داشته باشه، معمولا 7 حسابش پشت حساب‌های اینترنتیش، پشت حساب کارتش نیستش. ولی مزارک اگر هم 2 تا 3 تا چند تا حساب داشته باشه، با همون یه دونه نرم افزار فقط معرفی حساب و احراز هویت روشه.
با کدوم نرم افزار آقای رضازاده؟ جناب رضازاده، با کدوم نرم افزار؟
خب هر بانکی داره نرم افزار خودش رو معرفی میکنه.
خیلی خب، منم دارم همین عرض میکنم دیگه. ببینید من الان مثلا از مجموع 6 7 تا حسابی که دارم، با 3 تاش حداقل خرید اینترنتی میکنم، یا پول جابجا میکنم، نمیدونم تاکسی اینترنتی شارژ میکنم، برای دیگری مثلا پول حواله میکنم. اینا یعنی 3 تا 3 2 تا 6 تا، یه لحظه مثل آقای چیز شدم، مثلا عدد داشت ها بگم، یعنی حداقل من 6 تا باید اپلیکیشن نصب بکنم دیگه. این به نظرتون دردسرش بیشتر نمیشه برای شهروندان؟ یعنی بیشتر از اینکه قاطق قانونشون بشه بلای جونشون نمیشه؟
شاید بگیم این مرحله چون تازه داره توی این ابزار ایمنی برای مردم داریم ما وارد میشیم، یه خورده مزلاتی داشته باشه، در ادامه کار روش ها بهینه بشه، اصلاح بشه و بشه استفاده بهتری کرد. ولی خب الان اگر با چند تا بانک حساب داشته باشن، بهتر باید چند تا نرم افزار رو نصب کنه، این موزل هست. ولی اگر تو یک بانک چند جور حساب داشته باشن، حساب جاری، حساب سپرده، پسنداز، اینا با یک نرم افزار انجام میشه. ولی همونطور که جناب عالی فرمودید، با چند تا بانک باید چند تا نرم افزار نصب بشه و ان شاءالله وقتی از این مرحله استارت کار بگذاریم، رفته رفته بهینه بشه. الان بعضی از شرکت‌های خدمات دهی به بانک‌ها هستن که در واقع پشت سیستم کور بانکینگ چند تا بانک هست. شرکتی به عنوان مثال داره 5 تا بانک رو سرویس میده.
خوب.
اینا سعی کردن یک نرم افزار بدن، اون 5 تا بانکی که در هیته سرویسشون هستش با یک نرم افزار کار کنه. این روال الان هست. ما الان چند تا شرکت سرویس دهنده بیشتر در کشور نداریم. این نیست که به تعداد بانک‌ها شرکت پشتیبان باشه.
بله.
سه تا چهار تا شرکت هستن، اینها هم اومدن رو به این سمت آوردن که اگر 5 تا 6 تا هر چند تا بانک و سرویس نه یه نرم افزار ارائه کنن و خب این به نفع مردم هست، کارو روان‌تر.
خب این یعنی که ما یعنی باز دوباره به زودی مثلا باید به شهروندا بگیم که اگه از اون مثلا مشترکان فلان بانک و فلان بانک و فلان بانک میتونید یه دفعه از یه اپلیکیشن جدید که رو گوشیتون نصب میکنید استفاده کنید؟ نه
نه، معمولا نرم افزار که نصب کنن نرم افزارها سرویس میدن، یعنی صفحه اول نرم افزار که باز میکنه میگه تو شما مشتری چه بانکی؟ می مشتری فلان بانک هستم، که روی اون آیکون که کلیک میکنه سیستم میره بر اساس حسابهای اون بهش سرویس میده. اگر همون نرم افزار رو بنده و جناب عالی نصب کنیم، شما با بانک دیگه باشید که در اون سرویس باشه، بنده با بانک دیگه باشم، خب. دوستمون فقط توی منوش انتخاب میکنیم من با بانک یک هستم، شما با بانک دو هستید.
بله.
این لازم نیست اطلاع رسانی بشه، همین که نرم افزار رو نصب کنن تو راهنماییاش میبینن.
خب این البته در مرحله بعده، ولی الان شهروندان بعضیشون پرسیدن که اگر گوشی تلفن همراهمون سرقت شد برای رمز پویامون اتفاقی نمیفته؟
نه معمولا اتفاقی نمیفته.
چون یعنی چی؟ چون برای ورودش خودش یه پترنه، یعنی یه الگوی جداگونه داره، یعنی حتی اگر که الگوی ورود به گوشی رو هم بشکنن، الگوی ورود به اون یکی نرم افزار رو هم باید دوباره بتونن ازش عبور کنن. نه
دقیقاً، یعنی معمولا نرم افزارها با احراز هویت وارد میشن، یا گوشی‌های جدید با چهره شناسی، با
اثر انگشت،
یا رمز ورود با رمزی وارد اون نرم افزار بشه، بعد شروع میکنه بهش سرویس دادن.
بسیار خوب آقای رضازاده، خیلی از شما متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید، از کارشناسان محترم حوزه بانکی کشور.
سلامت باشید، انشالله مفید بوده باشه برای همشهری.
سپاسگزارم، خداحافظی میکنم. ولی باز یادآوری میکنم که بر اساس اون چی که در بانک مرکزی تاکید شده، به نظرم میرسه که بانکهای محترم باید با پیامک تلفن همراه رمز پویایی شما رو به اطلاعتون برسونن، و برای جلوگیری از هزینه‌ای که در واقع به شکل خب فوری هم ارسال میشه و هزینه بالاتری داره، در واقع مشتریانشون رو مجبور کردن که نرم افزار نصب بکنم. امیدوارم که یک باری بتونیم با یکی از مقامات بانک مرکزی در این باره صحبت کنیم، پاسخ صریح بگیریم. و اینکه آقای رضازاده گفتن به زودی، شاید نمیدونم تا 6 ماه یک سال آینده، یک اپلیکیشن داشته باشیم که از ما بپرسه مشتری کدوم بانک هستید و از اونجا برای تولید رمز یک بار مصرف اقدام کنیم. امیر میگه بودو خدافظی کن.
خیلی ممنونم، زمان نرسید به ما که روزنامه هم مرور کنیم. در بخش اول خداحافظ، 9 صبح دوباره برمیگردیم.
آرامش، صرفه‌جویی در انرژی با پنجره‌های دوجداره همارشتن. همارشتن، پنجره‌ای برای تمام فصول. باردوخت، مشاور، طراح و تولید کننده مانتوهای اداری و سازمانی بانوان.
www.barandukht.com، شماره تماس 0218 31 44 91 92، آدرس میدان هفته تیر، ابتدای کوچه سارم، پلاک 73.
کیفیت، تنوع و زیبایی با باردوخت.
شرکت ایران نارا با 38 سال سابقه تولید و عرضه انواع تجهیزات بانکی و ماشین‌های اداری در ایران، ارائه کننده و پشتیبانی فنی خودپردازهای بانکی به کلیه شعبات بانکی در سراسر کشور، دارنده گواهینامه رتبه 1 از شورای عالی انفرماتیک کشور. مشتری مداری در کیفیت و تولید انتها ندارد. ایران نارا، همراه دیروز، همپای فردا.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب 3 کمک هزینه خرید خودروی دنا برای 3 نفر، 10 تا 25 آذر ماه، هر 100,000 تومان خرید از رفاه 1 امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
سلام اوسا.
به سلام آقا.
یه زحمت بکش ماشینم رو سرویس کن، یه بار بهم خورده، دارم میرم بندر. بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین؟ ها، تا شما یه سیگار بکشی ترتیبشو دادم.
اوسا، من لب سیگار نمیزنم، سلامتیم برام مهمه، میخوام نفسم چاق باشه.
ها، پس واسه همین خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه، سلامتی ماشین اینم هم برام مهمه، میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همین خوب مونده.
فیلتر سرکان، هوادار ماشین.
آقا
یه آلیس بدین.
لیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین.
بچه‌ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
هممون به دنبال همپای بهتر هستیم. باید پیداش کنی. رفیق با کیفیت بودن یعنی مثلی بودن. خط تولید تمام اتوماتیک و پیشرفته، یکی از بزرگترین تولید کننده های انواع جوراب زنانه در ایران، مطابق با فناوری روز دنیا. تامین کننده بازارهای داخلی و صادراتی. مثلی جوراب بانوان.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اون هاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه. هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع وظایف ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
گلبول های قرمز اکسیژن رو، نورون ها پیام ها رو، اتم ها انرژی رو، فوتون ها نور رو و تاکسی ها ما رو جا به جا می کنن. رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر.
هفته تیر
در وست سواری.
هفته تیر یا هفته تیر
تاکسی مستقیم رادیو تهران.
سلام، وقت بخیر. شما رادیو تاکسی رو میشنوید از رادیو تهران. 5 دقیقه با ما همراه باشید. امروز در رادیو تاکسی میخواییم درباره مدارکی که برای طرح تعویض تاکسی های فرسوده لازم هست صحبت کنیم.
رانندگان محترم و گرامی، برای اینکه تاکسیتون رو نوسازی کنید از مدلش می‌خوایم مطلع بشین، چه مدارکی داشته باشین و چه تضامینی رو باید به صندوق کارآفرینی امید ارائه کنید. آقای مهندس محتشمی پور، معاون فنی و بهره برداری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران توضیح میدن.
خدمتتون عرض شود، البته قبلا طی این هفته‌های اخیر اطلاع رسانی مکرر صورت گرفته، ولی باز تاکید می‌کنم مدل تاکسی‌هایی که مشمول طرح نوسازی می‌شوند تا الان از 1387 به پایین خواهد بود.
قبلا ثبت نام کردن یا نکردن فرقی نمی‌کنه؟
نه دیگه، الان ما توی فازهای مختلف تا الان اومدیم جلو. فاز اول این بودش که بایستی اونهایی که ثبت نام کرده بودن، بعد در مرحله بعدی ما اولویت بندی کردیم، اون مرحله هم رد کردیم. الان به صورتی هستش که هر عزیز تاکسیرانی که دارای پروانه تاکسیرانی معتبر هستش و مدل ماشینش از سال 1387 قبل هست، میتونه با در دست داشتن مدارکش مراجعه بکنه به دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی شهر تهران، که خب همکاران من همه میدونن در سطح شهر جانمایی شده و میتونن مراجعه بکنن، ثبت درخواست بکنن و به صورت اتوماتیک دیگه نیاز به مراجعه به سازمان هم نداره. تاکسیران محترم، بعد از اینکه معرفی نامه رو از اداره نوسازی سازمان دریافت کردن، میتونن به همراه مدارکی که عرض میکنم مراجعه کنن به صندوق کارآفرینی عمومی در اسرع وقت، چون ما محدودیت زمانی هم 100% خواهیم داشت، مراجعه میکنن، تشکیل پرونده میدن. خب مدارکی که هستش به صورت عمومی، مدارک شناسایی فرد هستش که مشخص هست و هم به همراه شناسنامه اینها. غیر از این، مدارک احراز تاکسی فرسوده شون که هم سند هستش و پروانه تاکسیرانی خودشون به همراه یک فقره چک صیاد هستش که بایستی به عنوان ضمانت دریافت تسهیلات بدن.
من خودشون میتونن بدن، یعنی صاحب چک باشن یا کسی دیگه میتونه ارائه کنه.
توضیح عرض بکنم که خیر، با هماهنگی هایی که صورت گرفته با صندوق کارآفرین و امید دیگه نیاز نیستش که فرد ضامن به معنای ضمانت بانکی گواهی اشتغال به کار بیاره و صرفا با ارائه یک فقره چک و به خدمتتون عرض شود، حالا چه کارمند باشه چه کسبه باشه، هر کسی که چک صیاد در اختیار داره، دست چک صیاد داره، به
همکار تاکسیران هم میتونه باشه.
دقیقا همینطور هستش، بله، از همکاران خودشون کسبه و یا به خدمتتون عرض شود کارمندان محترم. نکته آخر عرضم رو به این صورت جمع‌بندی بکنم، من امیدوارم که تاکسیران محترم از این تسهیلاتی که بالاخره در نظر گرفته شده با توجه به محدودیت زمانی و محدودیت‌های رایجی که هستش تو بحث تحویل خودروهای فرسوده، از این فرصت کمال استفاده رو بکنن. یک مقدار بایستی سرعت عمل داشته باشیم چون تا پایان سال زمانی باقی نمونده و انشالله که شاهد باشیم ناوگان تاکسیرانی شهر تهران به شأن و مقامی که بایستی داشته باشه و خدمات خودش رو به شهروندان محترم تهرانی برسونه انشالله نائل بشه.
تاکسی یک شهر در ابعاد کوچیکه و هر راننده‌ای در طول روز یک شهر رو جابجا می‌کنه. رادیو تاکسی.
شما میتونید با ما در ارتباط باشید و دیدگاهاتون رو به ما بگید از طریق شماره تلفن 88-82-301 و یا سامانه پیام کوتاه 137-5-0-46. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. خدا نگه.
صدای شهر.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان محترم استدیو صدای شهر رادیو تهران، با ما همراه باشید.
ترافیک.
در معابری که خدمتتون میگم ترافیک سنگینه. بزرگراه آیت الله سعیدی مسیر جنوب به شمال از خیابان سیمتری جی تا خیابان دامپزشکی، بزرگراه شهید لشکری مسیر غرب به شرق از بولوار شیشه مینا تا خیابان فرودگاه، غرب به شرق بزرگراه شهید آبشناسان از محدوده خیابان سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، در ادامه بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از بزرگراه اشرفی اصفهانی تا خیابان فرهنگ و غرب به شرق بزرگراه شهید همت از بزرگراه شهید ستاری تا خیابان گاندی.
امروز در مورد خودروهایی که در شهر در حال حرکتن اما فاقد معاینه فنی هستند صحبت میکنیم، از جمله موتورسیکلت ها و سه‌چرخه های موتوری که باید از نظر قانونی معاینه فنی داشته باشند، اما از اونجا که هنوز سازوکار دقیقی برای چگونگی انجام معاینه فنی ندارند، سختگیری خاصی هم برای داشتن معاینه فنی براشون اعمال نمیشه. اما چرا؟
معاینه فنی واسه موتور من تا حالا نگرفتم، اصلا گیر ندادم به واسه موتور به ماین فنی. باید یکی گیر بده بهت که الان واسه ماشین گیر میدن یا واسه دوربین ور میداره واسه ماشین، ولی موتور نه.
من یه بار چند وقت پیش که واسه پلاک موتورمو می‌خواستم عوض کنم ماین فنی خواستم، ولی گرفتم دیگه نگرفتم.
کسی هم که از شما نخواست؟
کسی از من نخواست.
سر ما رو میگیره، مثلا مدارک میخواد واسه پلاک میخواد و بعد گواهینامه میخواد و بیمه میخواد، ولی ماین فنی مثل ماشین نمیخواد، از موتور نمیخواد. تا حالا نشنیدم، اولین بار از شما میشنوم. واسه موتور معاینه فنی اصلا نمیخوان، اما شنیده بودم، ولی واسه ماشین میخوان، ولی موتور نه. من ماشین دارم، ماشین میخوان، ولی موتور رو نیدم.
موتور اگه احیانا دودزا باشه جلوگیری نمیکنه؟
اصلا جلوگیری نمیکنه از موتور.
چرا؟ یه وقت اگه موتور تو خیابون مثلا دود بکنه خیلی بگیرنت، موتور رو میخوابونن. اگه خیلی دود شدید روغن سوزی داشته باشه موتور رو میخوابونن میگیرن. اینا
خیلی کم پیش میاد که به موتور گیر بدن واسه دود کشون. مگه دیگه افسر مثلا خیلی وظیفه شراست واسه بگه آقا موتور دودزای بگیر موتورو، وگرنه نه اصلا کار ندارم. وقتی که موتورم کار نداشته باشن که مردم نمیرن دنبال چیز که
کلا نمیخوام مثلا موتور رو گیر بدن اینا، بیشتر مثلا پلاگی که پوشیده اینا باشه، مدارک نباشه، کلا موتور رو میخوابونه.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. هشتاد و هشت، هشتاد و دو، سه صفر یک.
صدای شهر.
شما شهروندان هم میتونید نظر